سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من جعفر احمدی هستم. 6:30 به وقت افغانستان شد. این مجله خبری ما به گونه زنده از طریق فیسبوک و یوتیوب هم پخش می شود. تام وست، نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان، میگوید که تمامی اشتراک کننده های افغان گرد همایی مجمع اندیشه آینده افغانستان حمایت خود را از دیالوگ و مخالفتشان را با منازعه مصالحانه به عنوان راه حل به چالش های کنونی افغانستان ابراز کردند. آقای وست دیشب در توییتر نوشت که این گرد همایی دیروز در شهر دوحه پایتخت قطر به اشتراک افغان ها و نماینده های متحدان و شرکای کلیدیشان برگزار شد. با گفته او، سفارش های مختلف در مورد این که جامعه جهانی چگونه با چالش ها در افغانستان رسیدگی کند پیشکش شد. آقای وست در 11 اپریل سفرش به قطر، امارات متحده عربی و ترکیه را آغاز کرد. بر اساس بیانیه وزارت خارجه ایالات متحده، او در جریان این سفر که تا 18 اپریل ادامه می‌یابد با اعضای جامعه مدنی، تاجران، رهبران سیاسی، روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشر افغانستان دیدار می‌کند. هند 10,000 تن گندم با افغانستان کمک میکند. بر اساس گزارش رسانه های هند، این کشور به روز پنجشنبه تفاهم نامه را در این مورد با برنامه جهانی غذا WFP امضا کرد. گزارش شده که هزاران تن گندم کمک هند از طریق بندر چابهار ایران به افغانستان منتقل میشود، اما گفته نشده چه وقت. این در حالی است که برنامه جهانی غذا گفته که برای ادامه کمک رسانی در 6 ماه آینده برای مردم نیازمند در افغانستان فوراً به 800 میلیون دلار نیاز دارد. ظریفه غفاری، فعال حقوق زن و یکی از نخستین شعارواله‌های زن در افغانستان، جایزه معتبر لوتر جرمنی را کسب کرد. این جایزه که مشمول 10,000 یورو می شود، امروز از سوی انجمن جوایز لوتر در شهر شمال کالدن برایش اعطا شد. او از سال 2018 تا 2021 با عنوان شاروال میدان شهر مرکز ولایت میدان وردک کار کرده است. تیم‌های ملی کرکت هند افغانستان در سال روان میلادی سلسله بازی‌های سه روزه را انجام خواهند داد. با گزارش رسانه‌های هند، این مسابقات در 16 ماه جون آغاز می‌شود. با نقل از هند گزارش شده که هدف از این بازی‌ها آمادگی برای جام جهانی است. و پس از آن که یک تن ظاهراً بمب دودزا را در جریان سخنرانی فومیو کشیدا، صدر اعظم ژاپن در یک مکان باز پرتاب کرد، او بی آن که برایش زیان برسد از محل منتقل شد. با گزارش رسانه های محلی، رویداد امروز اتفاق افتاد. شبکه خبری NHK ژاپن گزارش داده که صدای بلند انفجار شنیده شد، اما به صدر اعظم زیان نرسید و پلیس یک مرد را بازداشت کرد. شش و 34 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری، بازداشت شماری از مهاجران ثبت شده افغان در پاکستان.
با وجود داشتن اسناد قانونی، پلیس در مواقع برای مهاجرین مشکلات خلق کرده، اینا را در بسیار از جاها کس گرفتن.
انتظار شماری از کودکان و زنان بیکار شده در برابر نانوایی های کابل، امیدوارند کسی برایشان یک قرص نان بخرد.
از بار اولادم، از باره که میگم اتیم مست دسترخان ما خالی است، دیگه مجبور هستم کمی کار کنم دیگه.
ریال ایرانی رایج ترین واحد پول در ولایت نیمروز افغانستان چرا چنین است، تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت. و اقدام تازه پلیس ایران برای شناسایی زنان بی‌حجاب در مکانهای عامه کمره های نظارتی نصب کرد.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی را 24 ساعت در 7 روز هفته شنیده می توانید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موج های کوتاه 19, 21 و 25 متر. بازداشت شماری از مهاجران ثبت شده افغان در پاکستان نگرانی دیگر مهاجران را برانگیخته. منیزه کاکر وکیل مدافع مهاجران افغان در پاکستان تایید می کند که اخیراً پلیس آن کشور عده‌ای از مهاجران افغان را بازداشت کرده. به گفته او این مهاجران در سازمان ملل ثبت هستند یا هم ویزه پاکستان دارند. موضوع را فائزه ابراهیمی خبرنگار رادیو آزادی دنبال کرده. فائزه جان برای ما بیشتر بگو.
سلام بر شما و تمامی شنونده ها و بیننده های رادیو آزادی. مهاجران و کسانی که کارت سازمان ملل متحد را دارند در پاکستان، نگرانیشان از زمان افزایش یافته که روند بازداشت و زندانی کردن مهاجران یا این تعداد از افراد افغان که در پاکستان زندگی میکنن افزایش یافته. ما با تعدادی از مهاجران صحبت کردیم در پاکستان که یک از این مهاجران افغان که نخواست نامش نشو شاد در گزارش به رادیو آزادی گفت که با وجود از اینکه اکثریت از افغان های مهاجری که در پاکستان زندگی میکنن اسناد قانونی دارن، اما بازداشت میشن و با دادن رشوه دوباره آزاد میشن. میشنیم صدای این مهاجر افغان.
وضعیت مهاجرین افغان در پاکستان چندان خوب نیست. با وجود داشتن اسناد قانونی، پلیس در مواقع برای مهاجرین مشکلات خلق کرده. اینا را در بسیار از جاها کسر گرفتن و بعدن با عقد رشوه و پول بعض مهاجرین آزاد کردن.
در همین حال منیزه کاکر وکیل مهاجران افغان در پاکستان هم تایید میکنه که اخیراً مهاجرین افغان از سوی پلیس پاکستان مورد آزار اذیت قرار میگیره و یا هم بازداشت میشن. این مهاجرین یا ویزه قانونی دارن و یا هم ثبت سازمان ملل متحد هستن. خانم کاکر یک آمار را بر ما ارائه میکنه که در دو ماه گذشته 1400 افغان بازداشت شده که از این میان 400 چون مهاجران هستن که کارت POR سازمان ملل متحد و یا کارت های تابعیت داره که از سوی دولت پاکستان برای افغان ها داده شده و یا هم ویزه پاکستان دارن. اما با گفته خانم کاکر با وجود این همه از سوی پلیس پاکستانی افراد بازداشت میشه و اسنادشان گاهی ضبط میشه و گاهی هم خوب رشوت میتن و آزاد میشن. میشنیم خانم صدای خانم کاکر.
پدې کې د افغانانو نفسه چا سره څه مطلب پوره
د میون افغانانو هم هستند که همهشون اسناد کامل مانند کارت های پی او آر یا ویسیسی هم است، اما با وجود این هم آنان بازداشت می شوند. بسیاری این گونه افراد هم هستند که کارت ها همراهشان بوده که پلیس آنها را ضبط کرده یا خراب کرده است، پس حال آن کارت ها هم همراهشان نیست که به همین دلیل دوباره به افغانستان دیپورت می شوند.
ظاهر پشتون یک نماینده مهاجرین افغان در پاکستان برادی آزادی گفت و این را تایید کرد که افغانهایی که در پاکستان زندگی میکنند بازداشت میشن، کسانی هستند که راجستر قانونی دولت پاکستان هستند و او گفت که بیشتر از مهاجران در ایالت سند بازداشت میشن. آقای پشتون گفت
در کراچی آن افغانانی بازداشت می شوند که اسناد قانونی ندارند. همچنان پلیس به خاطر پیسه آن مهاجرینی را هم بازداشت می کنند که پی او آر کارت دارند یا کارت پی او آر یا کاپیش همراهشان است، اما پلیس به خاطر پیسه یعنی کارت آنان را پنهان می کند.
این در حال است که به خاطر جنگ های داخلی و جنگ های اخیر تعداد 1,000,000 افغان به پاکستان مهاجر شده بود که در این اواخر این رقم افزایش یافته به 1,4,000,000 که ثبت سازمان ملل هستند و یا هم کارت دارند که از سوی دولت پاکستان به نام ACC برای افغان ها داده می شود تا اینکه اونا در شهر گشت گذار کنن و مورد آزار اذیت قرار نگیرن. حکومت پاکستان هرچند بیش از این شمار زیاد از افغان‌ها را که گفته اونها اسناد قانونی ندارن را بازداشت کردن که از این میان 4 تن از افغان‌های مهاجر در زندان در پاکستان جان باختن.
تشکر از شما فائزه ابراهیمی، خبرنگار رادیو آزادی. گزارش می‌داد در مورد دستگیری شماری از مهاجران افغان در پاکستان که گفته می شود اسناد هم دارند و ثبت شده هستند. در همین مورد خاطر پرده است. نظر عبدالحمید جلیلی، جنرال کنسول حکومت پیشین افغانستان در پشاور را پرسیده.
طوری که شما میدونید در پاکستان چند قسم مهاجرین بود و باشتن. مهاجرینی هستند که دارای کارتای پی او آر هستند که از جانب اداره یونیسیار و حکومت پاکستان بهشان اعطا کردیدن و مهاجرینی هستند که دارای کارتای ECC هستند که از جانب حکومت افغانستان و پاکستان با اساس یک توافق دو جانبه برازوه اعطا کردیدن. و این موضوع تقریبا در 2016 اگر شما دیدین که نمی مهاجرین پیوار تارگت شده بودن، از قبل هم مهاجرین پیوار تارگت شدن که وا نزیت می بینن و وا گرفتار می شن و بعد از او با اساس ماده 14 فرانکت بر از وای ماده تطبیق می شن و یا بارر پاس می شن یا در ایجا جرمانه می شن، جریمه برشان از پیشان عقص می شن.
بله جناب جلیلی صاحب، حکومت طالبان تا وکنون به نظر تون چی کرده و من بعد به خاطر مهاری وضعیت به نظرتون توانایی کدام اقدامات داره که بکنه؟
در 2016 طور که شما بر شما معلوم است وقتی که مهاجرین دستگیر می شدن، تحریک طالبان در وقت بسیار اعتراض میکردن به حکومت افغانستان که اینها یک دیپلماسی واضح یا یک دیپلماسی فعال در داخل پاکستان ندارن یا ناتوانی در رابطه به این رابطه دارن. اونها می دانستن که قیمت از این مهاجرین کسی برای پاکستان واگذار می کنن که وا در کابل حاکم حکومت داشته باشه. فعلا اینها در اینجا در کابل حاکم هستن و عالم می دانن، لیکن طوری که دیده می شه یک دیپلماسی فعال در این رابطه وجود نداره که ما تقریبا او را انگشت‌نما کنیم، بلکه فقط بعضی از مذاکرات مخفی که میان پاکستان و افغانستان جریان دارن. برای شما معلوم است که چند قبل یک هیئت بلند رتبه پاکستان با افغانستان و بعد از افغانستان و پاکستان هم و داری ضرور میفهمم که داری شاید موضوع مهاجرین هم باشه و حکومت پاکستان در ارتباط قیمت خود گذاشته باشه، لیکن کیفیتی از این مذاکرات طور می باشه که یعنی ظاهرا آشکار نمیشه و از اجندایشون مردم خبر نمیشن و در داخل بچی فیصله شده از یام خبر نمیشن.
پاکستان از یک طرف با جهان در مورد افغانستان در مورد افغانها لابیگری میکنه و از طرف دیگر در خاک خود افغانهای را دستگیر میکنه که دارای اسناد قانونی هستند. به نظرتان این برخورد دوگانه چی معنایی را میده؟
سال 1951 که کدام کنوانسیون ژنو در رابطه با مهاجرین کدام کشورها و را این دو کنوانسیون پروتکلاتی که امضا شده حکومت پاکستان از کشورها است که امضا نکرده و بعدا در دهه 60 به می شکل تمام پروتکلات حکومت پاکستان امضا نکردن و بیان ظاهرا خود را ملزم به قبول مهاجرین در کشور خود ندارن نیستن. این مهاجرین در وقتا به اساس یک چی سیاسی یا درجه برازی و پناه داده شده بود و حکومت پاکستان دی بسیار زیاد مهارت در از در وقتا از دنیا در ارتباط زیاد امتیازات به دست آورد و تا این حال تقریبا امتیازات جریان داره. فعلا آنمو نقطه سیاسی همو عنوان سیاسی جریان داره ولی فعلا تقریبا حکومت افغانستان مقابل است و حکومت افغانستان به ارتباط با قیمت ازیره پرشان بتاو.
عبدالحمید جلیلی، جنرال کنسول حکومت پیشین افغانستان در پشاور پاکستان با ما صحبت میکرد.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
قطار طولانی زنان و کودکان نادار پشت نانوایی های کابل عنوان یکی از گزارش های تصویری ماست که بیشترین توجه را در وبسایت ما جلب کرده. برای تماشای این گزارش و سایر گزارش ها می توانید به وبسایت ما سر بزنید. آدرس ما www.azadiradio.com. پلیس ایران برای شناسایی زنان بی حجاب امروز در مکانهای عامه کمره‌های نظارتی نصب کرد. مقام‌های ایران گفتند که زنانی که حجاب را رعایت نکنند شدیداً مجازات خواهند شد. موضوع را ستار فروغ دنبال کرده، همین حالا در برنامه با ماست. فروغ صاحب، در این مورد بیشتر چه گفته شده؟
تشکر. معاون لوی سرانوال ایران گفته افرادی که زنان را به بی‌حجابی تشویق میکنند در محاکم جنایی محاکمه خواهند شد و این افراد حق استیناف خواهی را در برابر هر نوع محکومیت نخواهند داشت. خبرگزاری نیمه رسمی مهر ایران به نقل از علی جمادی گزارش داده که جزای کسانی که به حجابی را ترویج میکنند و دیگران را تشویق میکنند که حجاب نکنند سنگین تر از افراد است که حجاب را رعایت نمی کنند. او اما نگفته که دقیقا جزا یا مجازات ای افراد چی خواهد بود. گزارش خبرگزاری رویترز اظهارات این مقام ایرانی در حال است که شماری از فزاینده زنان در ایران با سرپیچی از قوانین حجاب اجباری در مراکز خرید، رستوران ها، دکان ها، جاده ها و دیگر محلات عامه ظاهر میشن. چندین زن سرشناس و فعال در ماهای اخیر عکس‌های خود را بدون حجاب در شبکه‌های اجتماعی نشر کردند. در همین حال رسانه‌های ایرانی گزارش دادند که پلیس امروز در محلات عامه با نصب کمره‌های نظارتی اقدام کردند تا زنانی که حجاب را مراعات نمی‌کنند شناسایی شوند و مجازات کردند. پلیس ایران طرح نصب کمره‌های نظارتی را هفته گذشته اعلام کرده بود. شمار زنانی که در ایران حجاب را رعایت نمی‌کنند از اواسط ماه سپتامبر سال گذشته میلادی با دنبال مرگ مهسا امینی در توقیف پلیس رو به افزایش است. این دختر 22 ساله ایرانی به اتهام عدم رعایت حجاب در تهران توسط پلیس گشت ارشاد دستگیر شده بود.
تشکر از شما ستار فروغ، خبرنگار رادیو آزادی گزارش می‌داد.
مجله خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا بیایید از زبی شهزاد، خبرنگار ورزشی رادیو آزادی، در مورد تازه ترین تحولات ورزشی بشنویم.
سپاس همکار عزیز. ورزشکار بوکس حرفه‌ای افغانستان به نام احمد سمیر دورانی قرار است که تا 12 روز دیگه در برابر جین جونیور مسی از کامرون بالای کمربند WBA شرق آسیا رقابت داشته باشم. مسابقه هر دو ورزشکار در 10 وزن در شهر بانکوک تایلند برگزار میشه و سمیر دورانی مدت است که در تایلند به سر میبره و از آمادگی خوب برخوردار است. در صحبت که با او داشتم اطمینان داده که میتونه کمربند WBA شرق آسیا را بتونه به نام خود و افغانستان برمغان بیاره. و دیگه ای که خبر جالب داریم که اشرف حکیمی مدتی است که متهم شده به تجاوز جنسی و از این خاطر خانمش درخواست طلاق و جدایی کرده که پس از ای که خانمش اتهام را جدی گرفت و خواست که طلاق خود از اشرف حکیمی مدافع تیم پرسن جرمن و میلی پوش از کشور مراکش درخواست بکند، دادگاه برش گفت که اشرف حکیمی تمامی دارایی هایش به نام مادرش به ثبت رسانده و هیچ کدام دارایی نداره که به او یعنی به خانمش تعلق بگیره و این سرخط خبرهای ورزشی دنیا شده و از خبرهای جالب ما بود که تقدیم شما داشت.
تشکر از شما زبی شهزاد، خبرنگار ورزشی رادیو آزادی گزارش میداد.
بیشتر از خبر.
حالا سر میزنیم به کابل، جایی که در مقابل نانوایی‌ها روزانه ده‌ها زن و کودک ساعت‌ها به این امید می‌ایستند که کسی برایشان یک قرص نان بخرد. شماری از این زنان به رادیو آزادی گفتند که در اداره‌های دولتی و غیر دولتی کار می‌کردند و پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان بیکار شدند. بیشتر در گزارش ببینید که گلاب‌الدین غبار تهیه کرده.
زنان، کودکان و مردان همه پشت یک نانوای صف بستند. میگویند گدا نیستند، اما به نان شب و روز خانواده هایشان محتاجند. شماری از این بانوان میگویند که با برگشت طالبان به قدرت وظایفشان را از دست دادن و اکنون به این حال و روز هستند.
در واکسین پولیو بودیم 2005 میداد.
صدف میگوید در گذشته کارمند بخش واکسین در کابل بود، اما طالبان او را از کار منع کردند.
اقتصاد ضعیف است، کاربارم نیست. اینجام که میاییم امارات اسلامی بعضی وقت فرار میتن، نمیتونیم واقعیت دلیل شیشتا نمیتونیم امیجه. مشکلات خیلی زیاد است، اقدر زیاد است که با خدا اگر نان صبح پیدا کنیم چاش میمونه، چاش پیدا کنیم دیگه شام میمونه.
اکثر این زنان مانند صدف نان آورانشان را در جنگ ها به شمول حمله های انتحاری در سالهای گذشته از دست دادن.
در جاروکشی ها کار کردیم.
حفیظه میگوید که در گذشته کارگر تنظیف شهرداری کابل بود، اما با برگشت طالبان او هم کارش را از دست داد.
از بار اولادم از باره که میگم اتیمم است بعد دسترخان ما خالی است، دیگه مجبور هستم کمی کار کنم دیگه.
با برگشت طالبان به قدرت زنان در سراسر افغانستان از کار و تحصیل منع شدند. در فرجامین اقدام طالبان 600 زن که استثناءن در روند کمک رسانی به نیازمندان در دفترهای سازمان ملل متحد در افغانستان کار میکردند نیز از کار منع شدند.
گلاب‌الدین غبار گزارش میداد. ریال ایرانی رایج‌ترین واحد پول در ولایت نیمروز افغانستان است، اما چرا چنین است؟ باشندگان نیمروز در اکثر داد و ستدهای روزانه از ریال ایرانی که در بازار خرید و فروش بیشتر به تومان معروف است استفاده میکنند. همچنان در ولایت‌های هممرز با پاکستان روپیه پاکستانی که بین مردم در افغانستان با کلدار معروف است کار گرفته می شود. بیشتر در این گزارش ببینید.
شهر زرنگ مرکزی ولایت نیمروز افغانستان، اما داد و ستدهای روزانه تقریبا همه با پول ایران. تومان در این ولایت مرزی سالهاست پس پولهای مروج غیر قانونی است.
لب مرز کلن تومان میاره، بیشتری از اونا کارگره. ما هم دیکندار مجبوریم که تومان هم بگیریم، افغانی هم بگیریم، هر چیز بگیریم. بخاطر از اینکه معامله نیست، سودا نیست، مجبور هستیم. روز تا شام ششته معامله نیست.
اکثر کالاهای مورد نیاز در نیمروز از ایران وارد میشوند. تاجران کالاها را به دلار میخرند. باشندگان نیمروز هم اشیای گرانبها را به دلار و پول ایران خرید و فروش میکنند. با علت تحریم های بین المللی بر ایران، پول این کشور در بازارهای جهانی به ویژه در برابر دلار از بی‌ثبات‌ترین ارزها به شمار می رود و گاهی هم کمترین ارزش را در مقابل دلار دارد. از همین رو ارزش کالاهای وارد شده از مرز ایران نسبتاً بی‌ثبات هستند. داد و ستدها به پول ایران به این مقیاس کلان در نیمروز تاجران را هم نگران کرده است.
روزانه کش تروانی در تومان بیارزشتکی
تومان هر روز بیارزش می شود. پول اگر در چی باید در خانه باشد زیان می کند، اگر نزد صرافی هم باشد زیان می کند. کسی که 100 میلیون پول ایران داشت حال ارزش آن به 10 میلیون رسیده است.
آگاهان می گویند که کارگری از تومان ایرانی به زیان مردم است و باید کنترل شود.
مردم هایی که در مناطق سرحدی هستند با آمیزش هایی که با مردم همسایه ها دارن، رفت آمد ها دارن، آنقدر برشان مطرح بحث نیست که اقتصاد و سیاست و منافع ملی و ارزش های حفظ حاکمیت ملی چی است. و هر پولی که بتانه به سرعت تبادل اثار و تبادل کالاها و مبادله اقتصادی بکنه از او استفاده میکنه. مدیریت باید از بانک های مرکزی، از حکومت مرکزی و از سیاست اقتصادی یک دولت صورت بگیره که او باز هم وابسته به حفظ حاکمیت ملی در اراضی و سرحدات کشور است.
کلدار پاکستانی و تومنی ایرانی در شماری از ولایت های مرزی افغانستان در داد و ستد ها کار گرفته می شود. هرچند مسئولان طالبان در نیمروز از تلاش ها برای کنترل ارزهای خارجی سخن می گویند، اما دیده می شود که تا کنون به گونه ای عملی کار انجام نشده است. در نظام گذشته مسئولان در نیمروز چلش ارزهای خارجی را ممنوع اعلان کردند، اما جلوی چلش غیر قانونی این پول ها گرفته نشد.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی و حقوق اساسی زنان می پردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. شماری از زنان پس از بیکار شدن به کارهای مثل خامک دوزی رو آوردند. گزارش داریم در این مورد که با صدای یکی از همین زنان آغاز می شود.
خامک دوزی رو ما قبلا یاد داشتیم. من در زمانی دوره قبلی حکومت امارات که بود، ما او دوره سنفی 6 بودیم که باز مکتبا بسته شد، همون وقت در خانه خامک دوزی میکردیم.
پروین زنی است که اولین تجربه خامک دوزیش به دور نخست حاکمیت طالبان برمیگردد، زمانی که همانند صدها زن و دختر دیگر از آموزش منع شده بود. پروین که ساکن کابل است میگوید در دور اول حاکمیت طالبان صنف ششم مکتب بود که طالبان دروازه های مکاتب را بر روی آنان بسته بودند. به گفته پروین، پس از خانه نشینی در سن کم شروع به خامک دوزی کرد، حرفه ای که اکنون در دور دوم حاکمیت طالبان هم سر و کارش با آن افتاده است. پروین در زمان نظام جمهوری پیشین تجربه آموزگاری و کار در وزارت شهرسازی را داشته است. پروین به رادیو آزادی گفت با پول خامک دوزی نمیتواند مصارف خانواده 6 نفرش را تامین کند.
بعد به مقایسه ای که در دوره جمهوریت کنی که هیچ درآمد نیست. مثلا ما در شهرسازی معاش داشتیم، در جایی که تدریس میکردیم ماهانه 10,000 معاش داشتیم، در وزارت شهرسازی تا 14,000 معاش داشتیم، میتونستیم که خوب درست زندگی خود پیش ببریم، ولی ای از مجبوریت است که ما نهایتش گفتم برید که 1500-1600 بالا تمام نمیشه، اونم که خیلی زحمت بکشی و بدوزی.
کارآفرینی که به پروین و برخی زنان دیگر زمینه کار خامک دوزی را مهیا ساخته هم در دوره جمهوریت آموزگار بوده است. این کارآفرین لیلا نام دارد و میگوید به دلیل اینکه او دانش آموزان بالاتر از صنف ششم را تدریس می‌کرده، پس از ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم از سوی حکومت طالبان بیکار شده است. لیلا گفت که نتوانسته نشستن در گوشه خانه را انتخاب کند و برای خود و شماری دیگر از زنان و دختران زمینه کار را مهیا ساخته است. این کارآفرین زن می‌افزاید پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان فروشگاه لباس ایجاد کرده که به ادعای او برای صدها زن و دختر در ولایات مختلف کار خامک دوزی توزیع می‌کند. لیلا به رادیو آزادی گفت
دلیلی که خامک دوزی در بازار فعلی زیاد شده بابت بیکاری خانمایی که کارمند دولت بود و دخترایی که در تحصیل مصروف بود، بابت بیکاری از اینایی که وقتی اینا بیکار شدن تمام از اینا از سابق خامک دوزی رو بلدیت داشتن و حالا که بیکار شدن تمام مردم رجوع به خامک دوزی آوردن.
این کارآفرین زن میگوید تقاضا برای کار خامک دوزی روز به روز به دلیل بیکار شدن زنان و دختران و مردان خانواده هایشان بیشتر می شود.
تشکر از همراهی شما.
زندگی در روزه.
نام ما شبنم است، باشنده چارکار. دیگه رمضان خوب است، رمضان ماه پربرکت است، ماه خوب است. دیگه من خودم خانم خانه هستم، میرم در خانه کار میکنم، در خانه میرم کار خانه را میکنم. دیگه شوهرم کراچیوانی.